студия марказии радио зоди маншалы гулхожа шумуро боту за тарин хабарои тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 23 октябр аст. Дуруд ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. Муҳокимаи парвандаи қатли сайёҳон дар Душанбе оғоз шуд. Хабарнигорон ва пайвандон пушти дар монданд. Шуморе аз гумонбарон ба хотири хабар надоданд ба мақомот дар курсии айбдорианд.
جهاد ما بیچاره کورای ما جهاد نمیکنیم این دولت اونون آش خورده سیم ای بود هوا این نفس کشیده سیم ای آب استفاده بوده سیم ما جهاد نمیکنیم نه که نرفتن یگونجا خبر ندادیان همه که گنوه شو
دست با کتوی هم دیگر تاخیر موجران در شهر توله روسیه ایدوما دارد همیانی حقوق انسان عمل کردی مامورانی پولیس رو شکنجه روانی نام میبرند کوشش انتقال برق از 10 به 4 ساعت و یا روشنی کی میآید بی‌برقی زندگی ساکنان و بیماران را در گوشه و کنار تاجیکستان سخت کرده است.
10 ساعت دیگر روز میتمون هفته نیم دوجه میکشش. من یک کسالی با ازمین دارم. ایرا شب رو وردن در طول تو روزا بیرن. من اینا کشولک ها بغزولا رو میبرم میگردم میمیرم.
با گذشت نزدیک 3 ماه از حمله به جهانگردان خارجی در تاجیکستان دادگاه عالی به بررسی پرونده متهمان این کشتار پرداخت. اکثریت آنهایی که در کرسی عیبداری نشستند برای پنهان داشتن جنایت مذکور پاسخ میگویند. عیبنامه‌ای که برخی از نزدیکان متهمان آن را عادلانه نمیدانند. به گفته همکاران ما محاکمه این پرونده پرسر و صدا را در برابر پیوندان خبرنگاران خارجی نیز پیگیری دارند، هرچند هیچ یک از آنها را به جریان مرافع راه ندادند. گزارش مولا رجب و براد یوسفی را تماشا میکنه.
امروز 23 اکتبر مرافع سعودی متهمان در قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره شروع شد. مرافع در تالار بازداشتگاه موقتی یا سیسای رقم 1 شهر دوشنبه از طرف دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شده ایستاده است. از صبح بر وقت نزدیکان بازداشت شده ها در نزد در بازداشتگاه موقتی جمع آمدند و منتظر آغاز مرافع بودند، اما دادرس دادگاه عالی تاجیکستان با مرافع تنها وکیلان دفاع را راه داد و به ورود خبرنگاران اجازه نداد، هرچند قبلا گفته می شود که پرونده مهر مخفی ندارد و با احتمال زیاد مرافع کشاده برگزار می شود. در همین حال برخی از نزدیکان بازداشت شده ها به بیگناهی خویشاوندان خود اصرار دارند.
همین خیال گپ رفت مودی که کاک بوتا گفته باشه همو بچه کی هم بچه های آدم کش بیاین جهاد کنیم، یا گفته باشن که بچی ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیلی همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کنه. جهاد ما دو چیل کرای ما جهاد نمیکنیم، این دولت رو نون آش خورده سیم، ای بود هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم نه که نرفتن یکانجا خبر ندادیان همه که گناه شو برای این گناه ما نمیدونم چی جزا میگیره بچی ما
فهمیدین کی میگن کی نمی فهمیده اینو گفته اینمی چیزن فهمیده اینو گفته برای من اوارده مخیمش کردیم او هی نه تلفن داشت نه زنگ زن نه جهاد کردیم نه هیچ یا آدم جهاد نسته بود.
حادثه قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره 29 ایل رخ داد. دادستان کلی تاجیکستان تفتیش قضیه مذکور را در آخر ماه سپتامبر به انجام رساند و در ماه اکتبر آن را به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال نمود. فعلا معلوم نیست که بررسی این قضیه چقدر دوام میکند، ولی در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و منتظر حکم دادگاه میباشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
دو نفر از سیاحانی که در نتیجه این حمله کشته شدند شهروندان آمریکا بودند که از کارشان دست کشیده و به سیاحت ده ها کشور جهان شروع کردند. این دو سیاح خوشحال نمیدانستند که رشته عمرشان در تاجیکستان کنده می شود. بار دیگر گزارشی را که همکاران ما در این باره تهیه کرده بودند همراه می بینیم.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفت آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه های افریقا و اروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از 2 آمریکایی، 2 شهروند سوئیسری، 2 نفر از هلند و 1 فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم کشور خیلی
زیبا. جی اوستین کمی به زبان روسی نیز حرف میزد. و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاهان بیاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آب میوه سبی بهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شورای دوشنبه کلوب میگذاشتم، آنها باغ ما در نزدی همین شورا است. دقت وایو را در افتاری کلون سوی افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل وایو را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگی درختان سایه افکن شیشتم استراحت کردند.
رومیرین با موضوع دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که مقامات سعودی کشتار خبرنگار جمال خاشقجی را از قبل برنامه ریزی کرده بودند. اردوغان ضمن سخنرانی در پارلمان در حضور حزب حاکم روز 23 اکتبر یاد رشد که در صحبت با شاه سعودی گفته است کنسول این کشور در استانبول غیر کسبی بود و از مسئولیتش آزاد و به وطنش برگردانیده شد. او افزود که در سعودی 18 نفر در رابطه با این حادثه بازداشت گردیدند. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید گردید. مقامات ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند به ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بوده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تیرمای امسال در تاجیکستان با شکایت از آغاز لیمیت برق در گوشه و کنارهای این کشور شروع گردید. شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال برق را به کارهای تعمیری و آمادگی ها به زمستان ربط می دهد و می گوید آن به زودی حل می شود. اما ساکنان منطقه کلوب به این وعده ها باور ندارند، زیرا ساعت های انتقال برق به منزل های آنها یک بار کم گشته است. گزارش محمود جان رحمت زاده را در این باره از شادمانی یتیم می شنویم.
شابوله اونونه شب نسته گریون کدی اخی
سفر رجباوی 84 ساله توبی ترکی ندارد، اما از فروزان ماندن شم تا صبح می ترسد. مبادا شعله شم به پلاس افتاده سبب نخوشی نشود.
مرا هیچ کهی اردان نمیکنم.
در دهه نانچه مسیح نوحیه واسه در یک شب و روز 4 ساعت قوای برق می دهند.
روز می تمام هفت نیم دوجه می کشش. من این کسالی به ازمین دارم. این را شب رو وردن در کنه تو روز بیرن. من این را کشولک ها بغزوله رو می برم می گردونه می رو. گوه وقت نمونجا پیش پو می خریم گوه وقتی چی خوی.
دوره این نمید قدر سی در داره 150 سمونده خریدم.
سفر و که این هزوم ها را از پول نفقه شوهرش برای زمستان خریده بود، با شروع لیمیت برق هزوم ها را برای پختن خوراک صرف می کند.
یا من روز روز آقوت در نمی میکنم، چوی مام در نمی میکنم، خیلی نمیشه او خود.
در اکثر ناحیه های منطقه کلوب، محدودیت قوای برق را از 10 تا 4 ساعت کم کردند.
زیاد خیلی خیلیم، 2 ساعت در زمستان آلوی نباشه یا زندگی نباشد. بعد ساعت میشه نمیشه بعد ساعت مصبت نمیکنیم او بگیریم اوی مو بسته بگیریم مصبت نمیکنیم او بگیریم اوی خودانی مصبت نمیکنیم بگیریم.
سال گذشته مقامات اعلان کردند که دیگر لیمیت را برای همیشگی لغو کردند. امسال از ماه سپتامبر در اکثر ناحیه ها محدودیت انتقال برق جاری شد. بر زمین محدودیت نرخ برق هم بالا شد.
اگر نکی نبودنش خوبه که ما زورمون نمیرسد دیگه به قیمتی سوید. اگر وقتش در 20 سوم میداده موزیر اگر این تری یکان استفاده بریم 50-60 سوم دامه خیزه.
برق تاجی گفته است این لیمیت موقتی است. آنها شبکه های برقی را تعمیر دارند و روزهای نزدیک به رجای قبلی برمیگردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. نیروهای ویژه پلیس روسیه در شهر تولا تفتیش فراگیری مجرم کریم مین جمله از تاجیکستان را شروع کردند. تفتیش ها سه روز باز در این ولایت ادامه دارند، ولی به فرق از ریت های پیشین کارمندان پلیس که همگی نقاب پوش و سلاح به دستند، مجرم را دست به کتف یکدیگر قطار کردند، مثل اسیران تا به شعبه های پلیس رسپار کردند. برخی ها در شبکه های اجتماعی این رفتار پلیس تولا را به آلمانی فاشیستی شباهت دادن نوشتند این یک نوع پس زدن شان و شرف مجرم است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا آماده است که در این باره با ما صحبت کند. عبدالله سلام، نخست بگو که چرا رید مجرم در طول به این شکل میگذرد؟ مگر به چنین شیوه قطار کردن مجرم در محضر عام تا کجا جایز است؟
سلام شهلا، حامیان حقوقی که با ما صحبت کردند این را نه تنها تحقیر بلکه یک نوع شکنجه روانی و تحقیر عموی مهاجران میشمارند که موافق قانون های روسیه این جنایت حساب میشود و جزا را در پی دارد. اما حامیان حقوق انسان میگویند هیچ یک از جبر دیدگان یعنی مهاجران بازداشت شده حاضر نیستند علیه عملکرد ناظران نقاب پوش پلیس و روسگواردیا به اداره های بالایی شکایت کنند. یکی از این حامیان حقوق والنتینا چوپیک از جمله با رادیو آزادی درباره این حادثه صحبت کرد.
از داخل بازداشتگاه می نویسند، زنگ می زنند که آنها را غیر قانونی بازداشت کردند. وقتی ما از آنها خواهش می کنیم که مشخصات خود را به ما فرستند تا که من رسمان از نام آنها به مقامات بالایی شکایت برم، هیچ یک از آنها راضی نمی شوند. ناظران پلیس تهدید کردند که اگر به جای شکایت برند به گفتگو از قلمرو روسیه اخراج می شوند. همگی می ترسند و می گویند اگر نامشان فاش شود ناظران پلیس آنها را از روسیه خارج می کنند.
ضمناً به تاکید حامیان حقوق قطار کردن مهاجران در طول حادثه یگانه نیست و چند قبل در شهرهای ولادیواستوک، سخالین روسیه عین چنین تفتیش‌های تحقیرآمیز رخ دادند.
خب با مقامات شهر تولا چی میگند؟ اصلا این چی مرکز است و چرا تفتیش اسناد مجرم به این تندی شروع شده است؟ عبدالله
شهلا در ریاست پلیس ولایت تولا میگویند بازداشت مهاجران و تفتیش عموی حجت ها یک رید معمولی است و مقامات قدرتی تا کجا قانونی بودن بدوباش مهاجران را میسنجد. نتیجه دو روزه رید کارمندان پلیس، سربازان روسگواردیا و مقامات فسب در تولا این شده است که 78 مهاجر کره در خانه های ساکنان محلی خود را رسما ثبت نام کرده در اصل در همان نشانه زندگی نمی کردند. در این رید ها نه تنها اسناد مهاجران بلکه همه نفرانی که قیافه غیر اسلاویانی دارند سنجیده می شوند. یک همصحبت ما که زاده ناحیه ترسونزاده تاجیکستان و عین حال دارنده حق اقامت روسیه است میگوید بیش از 3 ساعت در قطار مهاجران دست به کتف دیگر منتظر شد تا زمانی که ناظران حجت او را سنجیده رها کردند.
سپاس عبدالله. واقعا خود مهاجران در صحبت با رادیو آزادی به ما اقرار می شوند که این گونه بازداشت های مقامات انتظامی و نمایش دادن آنها در تلویزیون های محلی برایشان تأخیر کننده است، اما به خاطر حفظ جای کار و منبع درآمد مجبورند این همه را توقف کنند. تحقیقاتی که تلخ ولی دردآور است. و سال اخیر در کشور پس از شوروی موارد نوستالژی و پسمانی به نظام پنجه آهنین دوران استالینی بیشتر شده است که یک علامتش افتتاح مجسمه های استالین و تشکیل آثارخانه های اوست. یک گزارش داریم در همین باره.
این مرد میگوید یوسف استالین در خوابش با او گپ میزند.
نوبنه برام شن نام دیدی؟
او با من میگوید که من استالینیست هستم، مرا پسرش میخواند. مردم آرزوهایشان را در خوابشان میبینند، من نیست.
استالین در گرجستان تولد یافته است و با نام یوسف جوگاشویلی. گریگول اونیانی میخواهد خاطره این دیکتاتور شوروی را زنده نگه دارد. در این محله شهر تفلیس مجسمه بزرگ برای او بنیاد کرده است.
می خواهم مجموعه یادگاری برای استالین در اینجا بسازم. پشت اینجا دفترهای کاری برای محققان خارجی می شوند. عین زمان محل زیارت استالینیست ها خواهد بود.
در عهد استالین میلیون ها نفر کشته شدند. با درغو زندان های گولاگ در زمان او بود. سرکوبی های سیاسی و بدنامسازی اوج گرفت.
بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر موضوع روز و دیگر خبرگزاریش رادیو آزادی رو که در برنامه جان نشودند در وبسایت رادیو آزادی ببینید. تشکر برای همراهی. وقتتون قدر هر یک شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشون با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، تازه‌ترین خبر و گزارش‌های امروز را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می‌کنم. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت که کشتار ژورنالیست سعودی جمال خاشقجی چند روز پیش از مرگش برنامه‌ریزی شده بود. روزی 23 اکتبر ضمن سخنرانی در جلسه پارلمان در برابر اعضای حزب حاکم اردوغان گفت که جاسوس‌های سعودی یک روز پیش از قتل شارح واشنگتن پست به ترکیه رسیدند. اردوغان گفت:
معلوم شد که در آستانه روز کشتار یعنی 2 اکتبر 15 خادم امنیتی سعودی و مقامات سعودی و طبی به کشور ما آمدند. 6 نفر آنها ساعت 6:20 شام آن روز کشور ما را ترک کرده، 7 نفر آنها ساعت 10:50 شب با هواپیماهای خصوصی خارج شدند.
ülkemizden ayrıldıkları tespit ediliyor.
خاشقجی روزی 2 اکتبر بعد وارد شدنش به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. او میخواست در اینجا سندهای ضروری را برای آمادگی به ازدواجش دریافت کند. اردوغان گفت که یک تیم عبارت از 15 نفر وارد کنسولگری شده، 3 نفر دیگر برای آموزش جنگل‌های بلگراد واقع در کناره‌های استانبول رفتند. بعد چند هفته اطلاعی زید و نقیز، نهایت حکومتی سعودی گفت که خاشقجی در داخل کنسولگری در نتیجه یک زنازنی و عملیات اشتباهی کشته شد. اردوغان گفت که نوابسته به مقام و مرتبهش، مقامات سعودی باید اسم تهیه کننده این نقش را فاش کنند و گمانبران باید در دادگاه استانبول حاضر شوند. پرزیدنت ترکیه گفت که خاشقجی یک قربانی کشتار وحشیانه شد و این حادثه نباید پنهان ماند. در شهر دوشنبه روز 23 اکتبر جلسه هر ساله مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان شروع شد. جلسه در بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار می شود. جانب آمریکا را در این مشورت ها معاون یاور کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا آید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی خانم امیلیا پوما رهبری می کند. در خبری که روز 19 اکتبر نشر شد گفته می شود که همراه با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کاورت، هیئت بین اداروی مسئله های گوناگونی همکاری های استراتژی دو جانبه را با همتایان تاجیکی خود بررسی می کنند. در این جلسه مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و مساعدت به همگیرایی منطقوی و رشد اقتصادی بررسی می شود. مقامات آمریکا گفتند که یک بمب احتمالی را که در داخل نامه در بیرون خانه میلیاردر جورج ساروس در نیویورک آشکار شد به ضرر کردند. این نامه روزی 22 اکتبر در داخل قطعه پشته از جانب یک کارگر ساروس آشکار شد و او همان زمان پلیس را خبردار کرد. آنها گفتند که متخصصان دیرتر این مواد را در یک جنگلزار نزدیک نابود کردند. نشریه نیویورک تایمز گفت که در این ساعت‌ها جورج ساروس در خانه خود در شهر بدفورد نبود. حالا این حادثه را بیوروی فدرالی تحقیقات تفتیش میکند. صاحبکار 88 ساله زاده ونگریا میلیاردها دلار خود را برای برنامه های پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان صرف میکند. او همچنین یک دونور کلان حزب دموکراسی آمریکا به حساب میرود. در این آخرها ساروس را فعالان جنبش های راستگرا در آمریکا و بیرون از آن و هم حکومت ملتگرای ونگریا بد میبینند. مقامات بلندپایه افغانستان به افرادی که در انتخابات پارلمانی آلوده به خشونت در آخر هفته گذشته شرکت کردند احسان گفتند. حضور مردم در انتخابات به گفته آنها نشان داد که مردم ایدئولوژی‌های افراطی طالبان را قبول ندارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز 22 اکتبر در جلسه حکومت گفت طالبان می‌خواستند دریای خون جاری شود ولی مغلوب شدند، افکار و عقاید آنها را رد کردند. به گفته مقامات افغانستان در انتخابات روزهای 20 و 21 اکتبر از 9 میلیون مردم دارای حق رأی تقریبا 4 میلیون نفری آنها در انتخابات پارلمانی و یا ولوس جرگه شرکت کردند. جنگجویان طالبان و دیگر گروه های تندرو در آستانه انتخابات و هم در روز انتخابات 10 نفر را کشتند. مشکلات فنی و یا تشکیلی یک سبب دیگری 2 روز ادامه کردن انتخابات شد. طالبان در آستانه انتخابات به مردم تهدید کردند که در انتخابات شرکت نورزند. نتیجه های نهایی انتخابات که یک امتحانی توانایی حکومت افغانستان در تامین امنیت در سراسر کشور به حساب می رود، به احتمال غالب ماه دکبر اعلان می شود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مرافعه دادگاهی متهمان در قتل سیاحان خارجی روز 23 اکتبر در بازداشتگاه یا سیزای رقمی یک شهر دوشنبه آغاز شد. در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و بررسی پرونده این حادثه پرسر و صدا را دادگاهی عالی تاجیکستان به دوش دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنقره ولایت ختلان رخ داد و بر اثر آن 4 نفر کشته و 2 تن دیگر آسیب دیدند. صبح 23 اکتبر نزد بنای سیزای رقمی یک شهر دوشنبه سرادم بود. خیشان بازداشت شده ها، وکیلان مدافع و روزنامه‌نگاران برای اشتراک در مرافعه به اینجا آمده بودند. مرافعه بعد از ساعت 11 شروع شد و تا شامگاه 23 اکتبر ادامه کرد. اما دادرس به جز از وکیلان مدافع به نزدیکان محکوم شده ها و هم روزنامه‌نگاران اجازه ورود به تالار مرافعه را نداد. برای انعکاس مرافعه متهمان در قتل سیاحان، نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله هلند آمده بودند. قبلا منابع در دادگاه عالی تاجیکستان به رادیوی آزاد گفته بودند پرونده مهر مخفی ندارد و به احتمال زیاد به طور باز برگزار می‌شود. نزدیکان محکوم شده ها به بی‌گناهی خویشاوندانشان اصرار می‌ورزند و می‌گویند امید دارند که دادگاه آنها را آزاد می‌کند. ساچیگل صلاح الدین و ساکن دهه 90 شهر نارک روز 23 اکتبر گفت قریب 3 ماه می‌شود که پسرش بختاور صلاح الدین را ندیده است. پسر 29 ساله ساچیگل صلاح الدین و با اتهام خبر ندادن به مقامات بازداشت شده است. اما مادری او میگوید
همین خلقاب رفت مادی که کار بوده گفته باشه همون بچه که همون بچه های آدم کش بیاین جهاد کنیم، یا گفته باشن که بچه ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیلی همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کرده، جهاد مادی چرا کرده؟ ما جهاد نمیکنیم، این دولت رو نون آش خورده سیم، ای با هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم. نه که نرفتن یک اونجا خبر ندادیم، همه که گناه شد. برای این گناه ما نمیدونم چه جزا میگیره بچه ما.
مادر بختاور صلاح الدینوف گفت پسرش را بعد 17 سال بی‌فرزندی پیدا کرده است و دوری از او برایش بسیار سخت است. این ساکن شهر نارک گفت پسرش یک سال اخیر در دهه با کارهای ساختمانی مشغول بود و با متهمان قتل سیاحان رابطه نداشت. اما در میان نزدیکان متهمان گلچهره شادمانو و مادر حسین عبدالسمدوف نبود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستان دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی شهروندان آمریکا اوستین جی و گئوگهن لاورن، شهروند نیدرلندیا واکه رنه و شهروند شویتسیره همل مارکوس کشته شدند. 2 شهروند دیگر شویتسیره در این حادثه آسیب دیدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند. از میان 5 نفر حملهور به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنقره تنها حسین عبدالسمدوف زنده بازداشت شده است. باقی مانده ها در جریان عملیات بازداشت به ضرر کرده شدند. هرچند گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به 7 لیدر غیررسمی در ولایت مختار کوهستان بدخشان آگاهی رسمی داده شده است که از عملهای به قبل مقامات جنایی دست بردارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این آگاهی را روز 22 اکتبر در بنای دادستانی ولایت بدخشان سپردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به گزارشی که روز 23 اکتبر با رمز تلویزیون بدخشان به اینترنت راه یافت، طالب ایونبکوف، محمد باقر، محمد باقروف، یادگار محمد اسلام رحمف، خورسند مزارف، منور شنبیف، زائر رجب و امریدین علاوت شایف روز دوشنبه زیر آگاه نامه امضا گذاشتند. در این گزارش لحظه ورود رهبران غیر رسمی بدخشان به بنای دادستانی ولایت نیز نمایش داده شده است. از طرف مقامات آگاه نامه را نمایندگان وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، دادستانی کل، دادگاه عالی و حکومت ولایت بدخشان تصدیق کردند. مقامات میگویند این آگاهی نامه ها در شاهدی فراموز ارگشف نماینده جمعیتی بدخشان سپرده شد. بر اساس این آگاهی که نسخش را تلویزیون بدخشان نمایش داد، از لیدران غیررسمی خواسته شده است که تشکیل و رهبری گروه های جنایی، دعوت و جلب جوانان به هدف بی ترتیبی های عمومی و غصب بنا و انشاءات دولتی، قصدن نیست و نابود کردن مال و ملک، تحقیر نماینده حکومت، اوباشی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، سخودکا و راه ندادن به صادر کردن حرکت های غیر قانونی بر ضد امنیت دولت و جامعه دست کشند. شرح این جنایت های وزنین و ماده های مربوط به آن فهمانده شد. آنها وظیفه دار شدند که در صورت رعایت نکردن طلبات در نزد قانون جواب دهند، گفته شد در گزارش تلویزیون بدخشان. رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف گفت گپی او در این مورد همان است که 16 اکتبر در جلسه نتیجه گیری از فعالیت ستاد مشترک تامین امنیت در خارخ کرده بود.
بعد گفتن که من روسی که خبر ندارم از این چیزی رو دارم من برآمد دست زد پرکاتور قد فانان چی گردتش چی خود بده؟
طالب ایونبکوف یکی از لیدران غیررسمی بدخشان روز 23 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در ملاقات با مسئولان دادستانی ولایت، نمایندگان دادگاه و امنیت و ریاست امور داخلی نیز حضور داشتند. وی گفت
آنها برای جمع‌آوری سلاح به ما تشکر کردند. گفتند که دیگر مشغول کارهای خود باشیم و مقامات کاردار نیست. ما در نوبت خود در دادستانی خواهش کردیم که در مورد پخش خبرها درباره گویا با گروه های جنایی شامل بودن ما رادیو پخش کنند، چون ادعای نادرست است. از ما خواستند که با دوشنبه هم رفته در آنجا فعالیت کنیم. تاکید کردند که ما آزاد هستیم. در گذشته هم برای رفتن ما با دوشنبه هیچ محدودیت نبود. خودمان نمیخواستیم که برویم. حال در اینجا بودن ما مهمتر است و بعدن میرویم. بازنشسته هستیم و با مبلغ نفقه زندگی را پیش خواهیم برد.
در ماه سپتامبر امسال در یک سفری کاری، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی راه اندازی شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند، ولی میگویند که این کارها کافی نیست و باید ادامه یابد.
چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست، در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست.
جان بولتون مشاوری امنیتی ملی پرزیدنت دونالد ترامپ برای انجام مذاکرات با مسکو رفته است. موضوعی محوری گفتگوهای بالتان در مسکو مسئله خروج امریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز میباشد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. جان بالتان روز دوشنبه 22 اکتبر با سرگی لاور وزیر امور خارجه روسیه و همتای روسش نیکولای پاتروشف ملاقات کرد. تا به حال تفصیلات این ملاقات جان بالتان با سرگی لاور معلوم نیست. مشاور امنیت ملی آمریکا جان بالتون همچنین روز 23 اکتبر پیش از ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با وزیر دفاع این کشور ملاقات کرد. هدف اصلی مذاکرات بالتون با مقامات بلندپایه روسیه در مسکو از دیروز به این سو بررسی تصمیم آمریکا آید خارج شدن از سازش تسلیحاتی با روسیه میباشد. قرار است شام 23 اکتبر ملاقات بالتون با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم برگزار شود. بالتون روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت که در جریان صحبت‌های دیروزش با همتای روسش نیکولای پاتروشف و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف، نقشه‌های آمریکا برای بیرون شدن از سازش سال 1987 آمریکا و اتحاد شوروی برای نابود کردن موشک‌های میانه و دور پرواز بوده است. در یک مصاحبه بعد این دیدار گفتگوها، بالتون گفت که آمریکا با سبب از جانب روسیه نقض شدن سازشنامه و هم به این دلیل که کشورهای دیگر مثل ایران، چین و کره شمالی در استحصال اسلحه دستی باز دارند، از سازشنامه 30 سال پیش خارج می شود. آقای بالتون افزود:
من فکر میکنم که طرز برخورد روسیه از حد زیاد احساساتی است. من دقیقا 17 سال قبل همینجا بودم، هنه بیرون شدن از پیمان ضد موشکی سالهای 1972-2002 و ما چنین سخنان را از روسیه زیاد شنیدیم. ما از پیمان ضد موشکی بیرون بر اومدیم و امروز یک کشوری امتر نظر به آن سالها هستیم.
بر پایه اظهاراتی که شورای امنیت ملی روسیه نشر کرد، از بین رفتن این پیمان میتواند ضربه سختی به نظام نظارت اسلحه در جهان باشد و روسیه حاضر است که برای حفظ آن با آمریکا همکاری کند. سه روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز با مسکو خارج می‌شود. سرگئی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه قبلا گفته بود انتظار می‌رود آقای بالتون با شکل حرفه‌ای شرط دهد که منظور دقیق دونالد ترامپ از اعلان خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز چیست. ریباکوف خروج یک طرفه واشنگتن از این سازش را بسیار خطرناک خواند. این پیمان سال 1987 بین رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف کاتب اول حزب کمونیست اتحاد شوروی امضا و یک سال بعد اجرا شد. اما مقام های آمریکا از چند سال به این طرف میگویند که روسیه دست به ساختن و توسعه این موشک ها زده است و در سال 2014 نیز به طور آشکارا روسیه را به این کار متهم کردند. روسیه بارها این اتهام را رد کرده و همزمان گفته است بخش های از سیستم دفاعی موشکی آمریکا در کشورهای اروپایی خلاف این پیمان و نقض کننده آن می باشد. تصمیم ریاست جمهوری آمریکا برای خروج از این پیمان با انتقاد روسیه، حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شده است. میخائیل گورباچوف رهبری وقت شوروی که زیر این پیمان امضا گذاشته بود پرسیده است آنها واقعا در واشنگتن درک نمی کنند که چنین اقدام به کجا می برد. وزیر امور خارجه آلمان گفته است 30 سال است که این پیمان ستونی مهمی ساختار امنیت در اروپا بوده است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید روسیه این پیمان را به خطر انداخت و کرمل باید نظم را در خانه‌اش برقرار کند. همزمان با این اظهارات یک سناتور جمهوری‌خواه با انتقاد از مشاور امنیت ملی ترامپ در شبکه خبری فاکس نیوز اظهار نظر کرده و گفته است این جان بالتون می باشد که احتمالاً رئیس جمهور را قانع کرده است که از پیمان موشکی با مسکو خارج شود. انتظار می رود علاوه بر مسئله پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان پرواز، طرف‌ها در مورد مسائل دیگر از جمله اقدامات روسیه در اوکراین و سوریه و نیز اتهام‌های چند باره به مسکو در مورد دخالت در انتخابات آمریکا گفتگو کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرغیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان توجه بیشتر را کشورهای جلب میکنند که منظره های کوهی دارند. ماس همین ساکنی سان فرانسیسکو جوردان را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرقیزستان سفر کرد ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی جوردان راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و به گروه سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردان برای سفرش بسیار مهم نبود ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرقیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت‌های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خوروغ لالیش بختالیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرقیزستان بلیت خیلی ارزان‌تر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته ریجه بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین‌تر است. مسلم است که هر سیاح به همین مسیر برتری می‌دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. با گفته آنها شرکت های سیاحی قرقیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوس در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکان براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرقیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
ما امروز در سمت خدمت رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت ها در سمت دیر نمودن خطرهای مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن، دسترسی نمودن سیاحان به خدمت رسانی نرخش دسترس، امروز کوشش های زیاد کرده ایستادن.
در 6 ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950,000 سیاح از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592,000 بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
تیرماه سرد و ببرقی این سال صد خانواده دهه اقمزا را در وادی بخش ولایت ختلان نگران کرده است. اینجا در مقایسه با منطقه های دیگری کشور اقلیمی گرم داشت ولی امسال یک بار سرد شد. من آرزوی کریم به دهه اقمزا رفتم و با ساکنان این دهه صحبت کردم. سفرما حمزه‌ایو ساکن 62 ساله دهه اقمزا از این تغییرات ناگهانی آب و هوا در تشویش است.
سیتورا بوده کشتیسیا خا خلو ده هم خلک چا یم خلک گدا کو در پیشک نداره خیلی علاق نمیمی سی در بخو پیشک قوم شدم شیم بده.
ساکنان دهه اقمزار از صبح تا بگاه برق ندارند چون که در تاجیکستان امسال به گفتی مقامات به خاطر کارهای پروفیلکتیکی محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. خانواده سفرما حمزه و از 9 نفر عبارت است و بیشتری آنها خردسالند. او گفت:
زمستان را خیلی میزگرانی برای که میزم دست خود را نمیدونم خواردنی زمین را خریدگی هم بدن میریم خواهیم به جنگ جنجو.
در اینجا پیدا کردن وسایل گرمیدهی کاری دشوار است. پولی که پسران سفرما حمزه و از ده مردگی میابند به روزگارش میرسد. چی رسد به خریدن انگشت؟ تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتند مشکلشان را آسان میکرد.
یا با مال گو نتا زمینو علف نشد گو مولا هم را فروختیم گو مولا دستم بی تپک هم نیست گو که نبود
گرمی خانه شاهنظرف‌ها در فصل زمستان از طلبشوی 16 ساله وابسته است. او هر روز از چند کیلومتر دوری با خر هیزم می‌کشد و بر روزهای سرد زمستان ذخیره می‌کند.
کودا کمای همو قوقا اگر چیکنن جنگ میکنن بیوریم دا بو رادا میقپن میگن اشترافش وزینه ایتا و تامی
طلبشا شاه نظرف یگانه کمگرسان برای مادر تنها و یگانه همشیره اش است. او تحصیلش را از سنوی نه قد کرد تا عرابه زندگی را بیچرخاند. هم طلبشا شاه نظرف و هم مادرش به این فکر افتادن که با این هیزم کم زمستان سرد را چی گونه پسی سر خواهند کرد. ساکینان این ناداری آقمزار نیالهای خشکی جنگل را برای هیزم جمع می کنند، اما اکنون جنگل ها سایی پیدا کردند. سفرمو حمزه‌ایو می گوید
دیدون چه میرین دیدون چه در میکنیم جوش بیفتیم که خونه در لو کنیم، اگر خونه گر شوه بگو در کل مکتر میان ایدیر میان.
میزان اندوه ساکینان دهه آقمزار را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زیج شوند همه قدر به غم ساکینان میافزاید، چون که در پیشاروی زمستان سرد و در بیابی و بیبرقی و بهیزومی فقط به سخاوت آسمان امید دارند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
جمشید سلاموف پهلوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید بسن با میانی استادان در مراکش میدلی برنجی به دست آورد. ورزشکارانی تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به قیقرانی در شهر سمرقند دو میدل گرفتند. 24 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میانی دسته های منتخب زنانه تا 19 ساله در گروه دی شروع می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. پهلوانی تاجیک جمشید سلاموف در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی استادان که روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش دایر شد مدالی برنجی به دست آورد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف سردار مسابقه قهرمانی جهان میانی استادان روز 23 اکتبر خبر داد. به اطلاع این داوری معروف تاجیک در این مسابقه جهانی تاجیکستان را جمشید سلاموف و سهراب بردیف در گروه استادان سینشان از 35 تا 39 ساله نمایندگی کردند. جمشید در وزن زیر 100 کیلو با مدالی برنجی مکافاتانیده شد. سهراب باشد در وزن 100 کیلو بالا مقام پنجم را کسب نمود. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که حالا ورزشکارانی نامداری تاجیک به مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی بزرگسالان که از 9 تا 11 نوامبر امسال در پایتخت رومینیا شهر بخارست برگزار می شود آمادگی می بینند. او افزود
در این مسابقات پهلوانان نامدار استادان ورزش درجه بین المللی اکمالدین کریموف در وزن 57 کیلو، در وزن 74 کیلو بهروز خوجازاده، در وزن 100 کیلو بالا نبی محمد خورکشو و چندین ورزشکاران نیست در نظر است که در این مسابقات شرکت می‌ورزند.
خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در بایدرکا و کنوی میانی ورزشکاران تا 23 ساله که در شهر سمرقند ازبکستان جریان دارد دو مدال به دست آوردند. شهریار دمینوف که در قایقرانی در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر مقام اول را کسب نمود با مدال طلا مکافاتانیده شد. ورزشکاران تاجیک شهریار و مصطفی دمینوف ها ایوان کوالیوف و دلشاد جورایف در کنوی 4 نفری به مسافه 1000 متر با مدال های برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در بایدرکا و کنوی میانی ورزشکاران تا 23 ساله که در شهر سمرقند تا روز 25 اکتبر ادامه خواهد کرد ورزشکاران 15 کشور آسیا شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه ما
مذکور 23 ورزشگر داخل است. و خبری آخرین، از 24 تا 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2019 میان دسته های منتخب زنانه تا 19 ساله در گروه دی برگزار می شود. در این گروه تیم های منتخب تاجیکستان، کره جنوبی، تایبه چین و بنگلادش برای راحت به مرحله دوم انتخابی مبارزه می برند. دسته تاجیکستان نخستین بازیش را در این مسابقه 24 اکتبر مقابل تیم تایبه چین انجام می دهد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
صاحب کاران به فضای مساعد نیاز دارند، نه ملاقات. بررسی وضع صاحب کاری در تاجیکستان پس از ملاقات پرزیدنت با صاحب کاران. از 200 سومانی هم ماندیم. اعتراض مشتریان در نزدی دوره مرکزی توجیک صدرات بانک به خاطر قطع پرداخت امانت هایشان.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
در تاجیکستان نرخ نیروی برق بالا رفته، یک کیلووات ساعتی آن تقریبا به 20 درهم برابر شد. قرار افزایش نرخ نیروی برق از طرف حکومت تاجیکستان صادر شده است. بر اساس این سند اهالی تاجیکستان از 1 نوامبر برای هر کیلووات ساعت نیروی برق 19.37 درهم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت هر کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 17 درهم ارزش داشت. مقامات شرکت برق تاجیک شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است، مخصوصا در مورد پرداخت قرضهای این شرکت. بر اساس قرار حکومت از 1 نوامبر به استثناء تلکا، نرخ نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه های دیگر کشور نیز بالا می رود. اینچنین کارخانه کمبینت متالورژی تاجیکستان برق را از 1 می تا 30 سپتامبر با نرخ امتیازناک تقریبا 9 درهم دریافت می کند. ارزش هر کیلووات ساعت نیروی برق برای باقی کارخانه های کشور تقریبا 48 درهم مقرر شده است. چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور پکن 1.5 میلیارد یوان معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کیچیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کیچیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده. در قسم پیشی آن گلگشت با فواره و راه و پیراها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی تقریبا 50 متر و با در نظر داشته گنبدش 70 متر را تشکیل خواهد داد. مساحت عمومی بنای پارلمان بیش از 42 هزار متر مربع است. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمین مجمعی حکومت تاجیکستان بیش از 10 هکتار را تشکیل می‌دهد و در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزد حکومت و گلگش با راه و پیره‌ها بنیاد می‌گردد. بانک آسیایی رشد برای آموزش خسارات رخنشوی احتمالی کلی سرز به تاجیکستان 10 میلیون دلار داد. سازشنامه گرانتی را فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه از نام حکومت و پردیپ سریواستاو نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان امضا کردند. این مبلغ بی بازگشت برای بهتر کردن آمادگی تاجیکستان جهت مبارزه با آفات‌های طبیعی است. از جمله در دایره این طرح مدل رخنشدن احتمالی سربند کلی سرز و عاقبت‌های آن تهیه کرده می‌شود. همچنان بخشی از مبلغ‌های این لایحه برای تشکیل کردن یک سیستم خودکاری پیش آگاه کننده از آفات طبیعی سازمان داده می شد. بانک آسیای روش در بیانیه مطبوعاتی خود در این رابطه می گوید از 4-3 حصه اهالی تاجیکستان در دهات بسر می برند و تغییریابی اقلیم و مدیریت ناقص مردم را در برابر آفات طبیعی آسیب پذیر می کند. مقامات تاجیکستان و کره جنوبی در جلسه همکاری اقتصادی بین دو کشور را بررسی کردند. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند که در این جلسه هیئت های دو کشور مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری، همکاری در ساحه انرژی و ذخیره های آب و صنعت، معارف و تندرستی را بررسی نمودند. هم صحبتی ما در وزارت رشد اقتصاد گفت که وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خواستار آن شده است که در جلسه مسئله مهاجرت شهروندان تاجیکستان و کره جنوبی هم بررسی شود. با اینکه همکاری های دیپلماتیک و سیاسی دو کشور در سال 1992 برقرار شده است، همکاری های اقتصادی بین دوشنبه و سئول در چند سال اخیر وسعت پیدا کرد. حجم داد و گرفت مال بین دو کشور در نیمه اول سال 2013 به بیش از 28 میلیون دلار برابر شد. تاجیکستان میگوید که امکانات های همکاری دو کشور در بخش های کشاورزی، گیدرو انرژی، گاف پروری و کارکرد محصولات خوراکواری خیلی زیاد است. جمهوری تاجیکستان در برنامه های مختلف آژانسی کره جنوبی آید به همکاری های بین المللی اشتراک می کند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در آغاز هفته روان ملاقات امام علی رحمان با صاحبکاران دایر شد. در این همایش حدود 1000 نفر صاحبکاران و مسئولان اداره و تشکیلات های دولتی شرکت کردند. پرزیدنت امام علی رحمان را در منبر تالار رهبران چندی از سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه، از جمله پراتیپ همهتا رهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد و نیل مکین رهبری منطقوی بانک اروپایی تجدید و رشد همراهی میکرد. به فرق از سالهای قبلی ملاقات بدون سوال و جواب پرزیدنت با شرکت داران صورت گرفت. در دوام سخنرانی بیش از یک ساعته خیش امام علی رحمان در مورد سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز، کم اعتمادی مردم به بانک ها که مانع جلب امانت ها شده است سخن راند. در این رابطه صحبت داشتیم با عالم جان بابایف، وکیل پارلمان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان، و نخست از او پرسیدیم که سبب سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز را در چی میبیند.
فشار بلند انداز، اندازشون نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندازشون مو بلند. این فشار انداز گویا که نلاگ نگروسکا این قریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند. بعد هم نمون خدمت رسانه هایی که برای صاحبکاری پیش میشه که مثلا برق و های های کمونالی اینا همش بلند شده است، قرار رسو زیاد شده است، فایده کم، نمبر این شد مشکلی ها صاحبکار و امدی یا اندار سپوری نمیتونه وقتش ترکت میکنه گروه داده از اندار سپوری.
در ملاقات با صاحبکاران پرزیدنت گفت مردم به بانک ها اعتماد ندارند و نمیخواهند امانت هایشان را در آن بگذارند. سبب این حالت را در چی میبینید؟
اینجا دشواری خود نظام بانکی است، چون مردم پول میسپارد بانک، باز بانک وقتش گشته نمیتونه، وقتی که به ضرور همه وقت گشته نمیتونه، اوورا گردی میشد. این یه دیگر طرف های مملکت هایی که از خارج وارد میشد اینا ارزی هستند، هر نگاه میدارن، چون که ارز ها نسبت پول ملی بالا رفته شده است و نصف را نفتر خودی خانه به نگاه دارد خوبتر
اصلاح بانک. غیر انتظار این بار پرزیدنت امام علی رحمان از فرمت ملاقات با صاحبکاران انتقاد کرد و گفت آن چندان نتیجه ندارد و بهتر است در دو سال یک بار دایر شود. در این باره چی نظر دارید؟ فکر میکنید در کدام شکل برگزار شدن چنین ملاقات ها بهتر است؟
اینجا یک کار، اینجا همه فضای صاحبکاری هست، فضای صاحبکاری هست، فضای حقوقی صاحبکاری هست، حمایه صاحبکاری هست، پانان حمایه کردن در کار، یا اون هر واقعی بزنید که در کار نیست، فقط یک محیط صاحبکاری درست فراهم آورن در کار از روی خانون. وقتی خانون کار کنه دارد، حتی هم دیگه ضرورت نیست که پریزیند ما خوریم و دفعه در پریزیند زنید، بعد پریزیند سپارش شده، بعد مردم کار کنه. یکی این هست و یک انوی شده شد. صاحبکارای جمع کنیم و چرت صحبت کنیم با هم شدیم رویم با همون گپ، این قدر همون فایده نمیده. نوار همین اینجا فقط شرایط های خوبی صاحبکاری، من اصلا انداز دیدم در کار اینجا مقامات هایی که شرایطی حقوقی حمایی حقوقی برای صاحبکارا حقوقی مالکت هست تامین کردن هست فعالیت کنن تمام دیگه اینجا اون چیز دیگه در کار نیست. سایکور چی در کار؟ کفالت در کار؟ خب بانک فعالیتش منتظم وای کنند تامین کنند در کریدیت کسی خرچه این چیزا پیشنهاد کنند در کار صحای اصیلت ناگوه اما میگه اون وای نیست.
تشکر برای صحبت. شما برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در انجام هفته گذشته شماره از امانتداران در نزد بینای مرکزی تاجیک صادرات بانک در شهر دوشنبه به نشان اعتراض جمع آمدند. اعتراض مشتریان از آن است که مشتریان از بانکمات‌ها 200 سومانی که بانک وعده داده است گرفته نمی‌توانند. تاجیک صادرات بانک که از سال 2015 در پرداخت مبلغ مشتریانش عاجز مانده است اخیراً تصمیم گرفته بود روزانه تا 200 سومانی مبلغ امانتگزارانش را بدهد. اما چرا نوبت پایی ساکنان در پس اداری بانک برای گرفتن مبلغ خود پایان نمییابد؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم افسانه اکابرشویوا.
ده هم مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو همکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکمات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسنداز خود را به طور پورا بازپس بگیرند. سرگی بابیکوی 45 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اکسی سال است که قسم این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردد ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردانی پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
نه просто больно смотреть когда они в 5 утра я не знаю там чуть ли не бегут.
این چی گپ است که پسندازی ما را نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومانی در نزد بانکومات جمع میشویم ولی حتی همون را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست میدارم ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
سرگی بابیکوف تنها نیست. برنو امامو و ساکن 45 ساله ناحیه فرخور هم 3 سال پیش منزلش را فروخته همه این پول را در تاجیک صادرات بانک پسنداز گذاشت. اما طول 3 سال می شود از بانک مبلغش را پورا بازپس گرفته نمی تواند و ناچار شده از بدوشنبه کوچ بسته در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی بگیرد. زیرا به گفته وی بخش تاجیک صادرات بانک در ناحیه فرخور بسته شده است و حالا در پایتخت تاجیکستان اجاره نشین است. وی افزود
لیکن من وقتی که میرم خونه های خشت های یادم میبینم همسایگاری مدر 5-6 ماشین در دری خونه شون جیپا چی من نمیفروشم جنگ جنجول میشه بین خلق همه خیلی نفهمی میشه نمیبروی نمایندارشون و خدا یا بخرانی کنم میگم نمایندارتون بیارین که یک معامله کنن و ما سومیخمونه تلبنده شیده گشتیم گداش شیده گشتیم.
مشتری های اعتراضگر تاجیک صادرات بانک تقاضا داشتند که رهبریت این مؤسسه به نزدشان برآمده پاسخ دهد که به چه سبب مقررات به این هم خیلی محدود گرفتن 200 سومانی پسندازشان باز هم کمتر شده است. اما هیچ یکی از مسئولان تا زمان حضور خبرنگاران در نزد بینای تاجیک صادرات بانک به نزد مشتریان اعتراضگر نبرآمدند. رحمان علی شیرعلیف رهبری کتیبات تاجیک صادرات بانک 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق مقررات نو این مؤسسه مشتریان همکنون حق دارند نه هر روز بلکه در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی مبلغشان را بگیرند. وی افزود
مشکلات این است که مردمی که برای گرفتن پسندازهای خود میان طبق رجای معین شده اینا اکثریت در یک وقت معین اصلا از ساعت 8 مثلا تا 9:30 می آیند و این سبب می شود که مثلا انبوهی آدمان شود و البته برای دیگر مثلا مزاحمت ایجاد میکنن مثلا آدمان نمیتونن که براحتی پول خوشان گیرن و این کمی باعثی مثلا عصبانی شدن مردم میشود.
در پاسخ به این سوال که چرا مشتریان از منطقه های گوناگون کشور برای گرفتن مبلغ پسندازشان محض نزد بینای تاجیک صادرات بانک می آیند رحمان علی شیرعلیف گفت که به دلیل صرفه مبلغ این بانک تصمیم گرفته است فعالیت برخی از نمایندگیش در منطقه ها را قطع کند. به این دلیل مشتریان از ناحیه‌های دوردست نیز برای گرفتن پسندازشان به دوشنبه می‌آیند. تاجیک صادرات بانک که در برابر اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک‌های نظام ساز محسوب می‌یافتند، دوره وزنین را سپری می‌کنند. از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پروم بانک دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش
سودی مرکزی رادیو آزادی، من شاله گلخواجه شما رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 23 اکتبر است، درود، و همراه میبینیم که در دنیا چی میگذرد. محکمه پرونده قتل سیاهان در دوشنبه آغاز شد. خبرنگاران و پیوندان پشتی در موندند. شماری از گمانبران به خاطر خبر ندادن و مقامات در کرسی عیبداری‌اند.
جهاد ما بیچاره کوره، ما جهاد نمیکنیم، این دولت اون آش خورده سیم، ای بود هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم. نه که نرفتن یا گنج خبر ندادیم، همه که گناه شو.
دست با کتفی هم دیگر تحقیر مهاجران در شهر توله روسیه ادامه دارد. همیان حقوق انسان عملکرد ماموران پلیس را شکنجه روانی نام میبرند. کاهش انتقال برق از 10 به 4 ساعت و یا روشنی کی میآید؟ بی‌برقی زندگی ساکنان و بیماران را در گوشه و کنار تاجیکستان سخت کرده است.
دو ساعت دیگر روز میتمون هفت نیم دوجه میکشش. من یک کسالی و ازمین دارم. این را شب رو وردن در طور تو روزا بیرن. من این را کشولکه و غزوله رو میبرم میگردونم.
با گذشت نزدیک 3 ماه از حمله به جهانگردان خارجی در تاجیکستان، دادگاه عالی به بررسی پرونده متهمان این کشتار پرداخت. اکثریت آنهایی که در کرسی عیبداری نشستند برای پنهان داشتن جنایت مذکور پاسخ میگویند. عیبنامه‌ای که برخی از نزدیکان متهمان آن را عادلانه نمیدانند. به گفته همکاران ما، محاکمه این پرونده پر سر و صدا را در برابر پیوندان خبرنگاران خارجی نیز پیگیری دارند، هرچند هیچ یک از آنها را به جریان مرافع راه ندادند. گزارش مولا رجب و براد یوسفی را تماشا میکنه.
امروز 23 اکتبر مرافع سعودی متهمان در قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره شروع شد. مرافع در تالار بازداشتگاه موقتی یا سیسای رقم 1 شهر دوشنبه از طرف دادرس های دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شده ایستاده است. از صبح بر وقت نزدیکان بازداشت شده ها در نزد در بازداشتگاه موقتی جمع آمدند و منتظر آغاز مرافع بودند، اما دادرس دادگاه عالی تاجیکستان به مرافع تنها وکیلان دفاع را راه داد و به ورود خبرنگاران اجازه نداد. هرچند قبلا گفته می شود که پرونده مهر مخفی ندارد و با احتمال زیاد مرافع کشاده برگزار می شود. در همین حال برخی از نزدیکان بازداشت شده ها به بیگناهی خویشاوندان خود اصرار دارند.
همین خیال گبر رفت مودی که کد بوده گفته باشه همون بچه که همون بچه های آدم کش بیاین جهاد کنیم، یا گفته باشن که بچه ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیلی همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کنه، جهاد ما دیگه چیلر کنه؟ ما جهاد نمیکنیم، این دولت اون آش خورده سیم، ای بود هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم. نه که نرفتن یا گنجا خبر ندادیم، همه که گناه شو. برای این گناه ما نمیدونم چی جزا میگیره بچه ما.
فهمیدین کی میگن کی نمی فهمیده این نگفته نمی چیدن فهمیده این نگفته برای من اوارده مخیمش کردیم. او هی نه تلفن داشت، نه زنگ میزن، نه جهود کردیم، نه هیچ، یه آدم جهود نیسته بود.
حادثه قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره 29 ایل رخ داد. دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش قضیه مذکور را در آخر ماه سپتامبر به انجام رساند و در ماه اکتبر آن را به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال نمود. فعلا معلوم نیست که بررسی این قضیه چقدر دوام میکند، ولی در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و منتظر حکم دادگاه میباشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
دو نفر از سیاحانی که در نتیجه این حمله کشته شدند شهروندان آمریکا بودند که از کارشان دست کشیده و به سیاحت ده ها کشور جهان شروع کردند. این دو سیاح خوشحال نمیدانستند که رشته عمرشان در تاجیکستان کنده می شود. بار دیگر گزارشی را که همکاران ما در این باره تهیه کرده بودند همراه می بینیم.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه های افریقا و اوروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخ سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از 2 آمریکایی، 2 شهروند سوئیسری، 2 نفر از هلند و 1 فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش می‌گذرد و تاجیکستان هم کشور خوبی
است. جی آستین کمی به زبان روسی نیز حرف می‌زد و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی‌داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسی وایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکت.
میزبانی سیاحان به یاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شعرهای دوشنبه کلوب میگذاشتم انا باغ ما در نزد همین شعرها است. دقت وایو را در افتاد کلان سایه افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل وایو را اجازت دادیم. یک گروه سیاحان در باغ ما گذشته در سگ درختان سایه افکن 6 تن استراحت کردند.
رومیرم با موضوع دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که مقامات سعودی کشتار خبرنگار جمال خاشقجی را از قبل برنامه ریزی کرده بودند. اردوغان ضمن سخنرانی در پارلمان در حضور حزب حاکم روز 23 اکتبر یاد رس شد که در صحبت با شاه سعودی گفته است کنسول این کشور در استانبول غیر کسبی بود و از مسئولیتهایش آزاد و به وطنش برگردانیده شد. او افزود که در سعودی 18 نفر در رابطه با این حادثه بازداشت گردیدند. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ناپدید گردید. مقامات ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند به ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بوده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تیرمای امسال در تاجیکستان با شکایت ها از آغاز لیمیت برق در گوشه و کنارهای این کشور شروع گردید. شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال برق را به کارهای تعمیری و آمادگی ها به زمستان ربط می دهد و می گوید آن به زودی حل می شود. اما ساکنان منطقه کلاب به این وعده ها باور ندارند، زیرا ساعت های انتقال برق به منزلهای آنها یک بار کم گشته است. گزارش محمود جان رحمت زاده را در این باره از شادمان یتیم می شنویم.
سفر رجباوی 84 ساله تابی ترکی ندارد، اما از فروزان ماندن شم تا صبح می ترسد. مبادا شعله شم به پلاس افتاده سبب ناخوشی نشود. در دهه نانچه مسیح نوحیه واسه در یک شب و روز 4 ساعت قوه برق می دهند.
روز می تمون هفت نیم دوجه می کشش. من این کسالی به ازمین دارم. این از شب رو وردن در کنه تو روز بیرن. من این کشولک ها بغزوله رو می برم می گردونه می رو. گوه وقت نمونجا پیش پو می خریم گوه وقتی چی خوی.
دوره این نمید خدا 30 درداره 150 سمونده خریدم.
سفروه که این هزومها را از پول نفقه شوهرش برای زمستان خریده بود، با شروع لیمیت برق هزومها را برای پختن خوراک صرف میکند.
یا من روز روز اوقات در نمی میکنم، چوی مام دارم میکنم، خیلی نمیشه اوقات.
در اکثر ناحیه های منطقه کلوب، محدودیت قوه برق را از 10 تا 4 ساعت کم کردند.
زیاد خیلی خیلی دو ساعت در زمستان علوی نباشه یا زندگی نباشد، بعد ساعت میشود، همیشه بعد ساعت مصبت نمیکنیم، او بگیریم، او ایمو باشویدیم، مصبت نمیکنیم، او بگیریم. آقای خوزانی اشکال نمیکنیم بگیریم.
سال گذشته مقامات اعلان کردند که دیگر لیمیت را برای همیشگی لغو کردند. امسال از ماه سپتامبر در اکثر ناحیه‌ها محدودیت انتقال برق جاری شد. بر زمین محدودیت نرخ برق هم بالا شد.
اگر که نبودنش خوبه که ما زورمون نمیرسه دیگه به قیمتی سوید. اگر وقت تا 20 سوم میدادیم حضیر اگر ایتاری یکان استفاده بریم 50-60 سوم دامه خیزه.
برق تاجی گفته است این لیمیت موقتی است. آنها شبکه های برقی را تعمیر دارند و روزهای نزدیک بر جای قبلی برمیگردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. نیروهای ویژه پلیس روسیه در شهر تولا تفتیش فراگیری مجرم کوری مین جمله از تاجیکستان رو شروع کردند. تفتیش ها سه روز باز در این ولایت ادامه دارند ولی به فرق از ریت های پیشین کارمندان پلیس که همگی نقاب پوش و سلاح به دستند مجرمان را دست به کتف یکدیگر قطار کرده مثل اسیران تا به شعبه های پلیس را سپر کردند. برخی ها در شبکه های اجتماعی این رفتار پلیس تولا را به آلمانی فاشیستی شباهت داده نوشتند این یک نو پس زدن شان و شرف مجرمان است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا آماده است که در این باره با ما صحبت کند. عبدالله سلام، نخست بگو که چرا رید مهاجران در طول به این شکل میگذرد؟ مگر به چنین شیوه قطار کردن مهاجران در محضر عام تا کجا جایز است؟
سلام شهلا، حامیانی حقوقی که با ما صحبت کردند این را نه تنها تحقیر بلکه یک نوع شکنجه روانی و تحقیر عموی مهاجران میشمارند که موافق قانون های روسیه این جنایت حساب میشود و جزا را در پی دارد. اما حامیان حقوق انسان میگویند هیچ یکی از جبر دیدگان یعنی مهاجران بازداشت شده حاضر نیستند علیه عملکرد ناظران نقاب پوش پلیس و روسگواردیا به اداره های بالایی شکایت کنند. یکی از این حامیان حقوق ولنتینا چوپیک از جمله با رادیو آزادی درباره این حادثه صحبت کرد.
از داخل بازداشتگاه می نویسند، زنگ می زنند که آنها را غیر قانونی بازداشت کردند. وقتی ما از آنها خواهش می کنیم که مشخصات خود را به ما فرستند تا که من رسمان از نام آنها به مقامات بالایی شکایت برم، هیچ یک از آنها راضی نمی شوند. ناظران پلیس تهدید کردند که اگر به جای شکایت برند بی گفتگو از قلمرو روسیه اخراج می شوند. همگی می ترسند و می گویند اگر نامشان فاش شود ناظران پلیس آنها را از روسیه خارج می کنند.
ضمناً به تاکید حامیان حقوق قطار کردن مهاجران در طول حادثه یگانه نیست و چند قبل در شهرهای ولادیواستوک، سخالین روسیه عین چنین تفتیش‌های تحقیرآمیز رخ دادند.
خب به مقامات شهر تولا چی میگند؟ اصلا این چی مرکز است و چرا تفتیش اسناد مهاجران به این تندی شروع شده است؟ عبدالله
شهلا در ریاست پلیس ولایت تولا میگویند بازداشت مهاجران و تفتیش عمومی حجت‌ها یک رید معمولی است و مقامات قدرتی تا کجا قانونی بودن بدوباش مهاجران را میسنجد. نتیجه دو روزه رید کارمندان پلیس، سربازان روسگواردیا و مقامات فی‌اس‌بی در تولا این شده است که 78 مهاجر کره‌ای در خانه های ساکنان محلی خود را رسما ثبت نام کرده در اصل در همان نشانی زندگی نمی کردند. در این رید ها نه تنها اسناد مهاجران بلکه همه نفرانی که قیافه غیر اسلاویانی دارند سنجیده می شوند. یک همصحبت ما که زاده ناحیه ترسونزاده تاجیکستان و عین حال دارنده حق اقامت روسیه است می گوید بیش از 3 ساعت در قطار مهاجران دست به کتف دیگر منتظر شد تا زمانی که ناظران حجت او را سنجیده رها کردند.
سپاس عبدالله. واقعا خود مهاجران در صحبت با رادیو زودی به ما اقرار می شوند که این گونه بازداشت های مقامات انتظامی و نمایش دادن آنها در تلویزیون محلی برایشان تأخیر کننده است، اما به خاطر حفظ جای کار و منبع درآمد مجبورند این همه را توقف کنند. تحقیقاتی که تلخ ولی دردآور است. و سالهای اخیر در کشورهای پس از شوروی موارد نوستالژی و پزمانی به نظام پنجه آهنین دوران استالینی بیشتر شده است که یک علامتش افتتاح مجسمه های استالین و تشکیل اثرخانه های اوست. یک گزارش داریم در همین باره.
این مرد میگوید یوسف استالین در خوابش با او گپ میزند.
نوبله برام شن نام دیدی؟
او با من میگوید که من ستالینیست هستم، مرا پسرش میخواند. مردم ارزوهایشان را در خوابشان میبینند، من نیست.
ستالین در گرجستان تولد یافته است و با نام یوسف جوگاشویلی. گریگول اونیانی میخواهد خاطره این دیکتاتور شوروی را زنده نگه دارد. در این محله شهر تفلیس مجسمه بزرگ برای او بنیاد کرده است.
تویتون
میخواهم مجموعه یادگاری برای استالین در اینجا بسازم. پشت اینجا دفترهای کاری برای محققان خارجی میشوند. عین زمان محل زیارت استالینیست ها خواهد بود.
در عهد استالین میلیون ها نفر کشته شدند و در غو زندان های گولاگ در زمان او بود. سرکوبی های سیاسی و بدنامسازی اوج گرفت.
بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر موضوع روز و دیگر خبرگزاری‌های رادیو آزادی رو که در برنامه جان نشدند در وبسایت رادیو آزادی ببینید. تشکر برای همراهی، وقتتون قدر حرکت شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده، جمعیت باور
ندادن. اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، تازه ترین خبر و گزارش های امروز را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت که کشتار ژورنالیست سعودی جمال خاشقجی چند روز پیش از مرگش برنامه ریزی شده بود. روزی 23 اکتبر ضمن سخنرانی در جلسه پارلمان در برابر اعضای حزب حاکم اردوغان گفت که جاسوس های سعودی یک روز پیش از قتل شارح واشنگتن پست به ترکیه رسیدند. اردوغان گفت:
معلوم شد که در آستانه روز کشتار یعنی 2 اکتبر 15 خادم امنیتی سعودی و مقامات سعودی و طبی به کشور ما آمدند. 6 نفر آنها ساعت 6:20 شام آن روز کشور ما را ترک کرده، 7 نفر آنها ساعت 10:50 شب با هواپیماهای خصوصی خارج شدند.
ülkemizden ayrıldıkları tespit ediliyor.
خاشقجی روزی 2 اکتبر بعد وارد شدنش به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. او میخواست در اینجا سندهای ضروری را برای آمادگی به ازدواجش دریافت کند. اردوغان گفت که یک تیم عبارت از 15 نفر وارد کنسولگری شده، 3 نفر دیگر برای آموزش جنگل‌های بلگراد واقع در کناره‌های استانبول رفتند. بعد چند هفته اطلاعی زید و نقیز، نهایت حکومتی سعودی گفت که خاشقجی در داخل کنسولگری در نتیجه یک زنازنی و عملیات اشتباهی کشته شد. اردوغان گفت که نوابسته به مقام و مرتبهش، مقامات سعودی باید اسم تهیه کننده این نقش را فاش کنند و گمانبران باید در دادگاه استانبول حاضر شوند. پرزیدنت ترکیه گفت که خاشقجی یک قربانی کشتار وحشیانه شد و این حادثه نباید پنهان ماند. در شهر دوشنبه روز 23 اکتبر جلسه هر ساله مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان شروع شد. جلسه در بنای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار می شود. جانب آمریکا را در این مشورت ها معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا آید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی خانم امیلیا پوما رهبری می کند. در خبری که روز 19 اکتبر نشر شد گفته می شود که همراه با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کاورت، هیئت بین اداروی مسئله های گوناگونی همکاری های استراتژی دو جانبه را با همتایان تاجیکی خود بررسی می کنند. در این جلسه مبارزه با افرادگرایی، خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و مساعدت به همگیرایی منطقوی و رشد اقتصادی بررسی می شود. مقامات آمریکا گفتند که یک بمب احتمالی را که در داخل نامه در بیرون خانه میلیاردر جورج ساروس در نیویورک آشکار شد به ضرر کردند. این نامه روزی 22 اکتبر در داخل قطعه پشته از جانب یک کارگر ساروس آشکار شد و او همان زمان پلیس را خبردار کرد. آنها گفتند که متخصصان دیرتر این مواد را در یک جنگلزار نزدیک نابود کردند. نشریه نیویورک تایمز گفت که در این ساعت‌ها جورج ساروس در خانه خود در شهر بدفورد نبود. حالا این حادثه را بیوروی فدرالی تحقیقات تفتیش میکند. صاحبکار 88 ساله زاده ونگریا میلیاردها دلار خود را برای برنامه‌های پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان صرف میکند. او همچنین یک دونور کلان حزب دموکراسی آمریکا به حساب میرود. در این آخرها ساروس را فعالان جنبش‌های راستگرا در آمریکا و بیرون از آن و هم حکومت ملت‌گرای ونگریا بد میبینند. مقامات بلندپایه افغانستان به افرادی که در انتخابات پارلمانی آلوده به خشونت در آخر هفته گذشته شرکت کردند احسان گفتند. حضور مردم در انتخابات به گفته آنها نشان داد که مردم ایدئولوژی‌های افراطی طالبان را قبول ندارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز 22 اکتبر در جلسه حکومت گفت طالبان می‌خواستند دریای خون جاری شود ولی مغلوب شدند، افکار و عقاید آنها را رد کردند. به گفته مقامات افغانستان در انتخابات روزهای 20 و 21 اکتبر از 9 میلیون مردم دارای حق رأی تقریبا 4 میلیون نفری آنها در انتخابات پارلمانی و یا ولوس جرگه شرکت کردند. جنگجویان طالبان و دیگر گروه های تندرو در آستانه انتخابات و هم در روز انتخابات ده ها نفر را کشتند. مشکلات فنی و یا تشکیلی یک سبب دیگری دو روز ادامه کردن انتخابات شد. طالبان در آستانه انتخابات به مردم تهدید کردند که در انتخابات شرکت نورزند. نتیجه های نهایی انتخابات که یک امتحانی توانایی حکومت افغانستان در تامین امنیت در سراسر کشور به حساب می رود، به احتمال غالب ماه دکبر اعلان می شود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مرافع دادگاهی متهمان در قتل سیاحانی خارجی روز 23 اکتبر در بازداشتگاه یا سیزای رقمی یک شهر دوشنبه آغاز شد. در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و بررسی پرونده این حادثه پرسر و صدا را دادگاهی عالی تاجیکستان به دوش دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنقره ولایت ختلان رخ داد و بر اثر آن 4 نفر کشته و 2 تن دیگر آسیب دیدند. صبح 23 اکتبر نزد بنای سیزای رقم 1 شهر دوشنبه سرادم بود. خیشان بازداشت شده ها، وکیلان مدافع و روزنامه‌نگاران برای اشتراک در مرافعه به اینجا آمده بودند. مرافعه بعد از ساعت 11 شروع شد و تا شامگاهی 23 اکتبر ادامه کرد. اما دادرس به جز از وکیلان مدافع به نزدیکان محکوم شده ها و هم روزنامه‌نگاران اجازه ورود به تالار مرافعه را نداد. برای انعکاس مرافعه متهمان در قتل سیاحان، نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله هلند آمده بودند. قبلا منابع در دادگاه عالی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفته بودند پرونده مهر مخفی ندارد و به احتمال زیاد به طور باز برگزار می‌شود. نزدیکان محکوم شده ها به بیگناهی خویشاوندانشان اصرار می‌ورزند و می‌گویند امید دارند که دادگاه آنها را آزاد می‌کند. ساچیگل صلاح الدین و ساکن دهه 90 شهر نارک روز 23 اکتبر گفت قریب 3 ماه می‌شود که پسرش بختاور صلاح الدین را ندیده است. پسر 29 ساله ساچیگل صلاح الدین و با اتهام خبر ندادن به مقامات بازداشت شده است. اما مادری او میگوید
همین خلقاب رحمودی که کربوته گفته باشه همون بچه که همون بچه های آدم کشت بیاین جهاد کنیم، یا گفته باشن که بچه ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیلی همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کنه، جهاد ما چرا کنه؟ ما جهاد نمیکنیم، این دولت رو نون آش خورده سیم، ای باد هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم. نه که نرفتن یکانجا خبر ندادیم، همه که گناه شو، برای این گناه ما نمیدونیم چی جزا میگیره بچه ما.
مادر بختاور صلاح الدینوف گفت پسرش را بعد 17 سال بی‌فرزندی پیدا کرده است و دوری از او برایش بسیار سخت است. این ساکن شهر نارک گفت پسرش یک سال اخیر در دهه به کارهای ساختمانی مشغول بود و با متهمان قتل سیاحان رابطه نداشت. اما در میان نزدیکان متهمان گلچهره شادمانه و مادر حسین عبدالسمدوف نبود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستان دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی، شهروندان آمریکا اوستین جی و گئوگهان لاورن، شهروند نیدرلندیا واکر رنه و شهروند شویتسیاره همل مارکوس کشته شدند. دو شهروند دیگر شویتسیاره در این حادثه آسیب دیدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند. از میان 5 نفر حملهور به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنقره، تنها حسین عبدالسمدوف زنده بازداشت شده است. باقی مانده ها در جریان عملیات بازداشت به ضرر کرده شدند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به 7 لیدر غیررسمی در ولایت مختار کوهستان بدخشان آگاهی رسمی داده شده است که از عملهای به قبل مقامات جنایی دست بردارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این آگاهی را روز 22 اکتبر در بنای دادستانی ولایت بدخشان سپردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به گزارشی که روز 23 اکتبر با رمز تلویزیون بدخشان به اینترنت راه یافت، طالب ایونبکوف، محمد باقر، محمد باقروف، یادگار محمد اسلاموف، خورسند مزاروف، منور شنبیف، زائر رجبوف و امریدین علاوات شایف روز دوشنبه زیر آگاهنامه امضا گذاشتند. در این گزارش لحظه ورود رهبران غیررسمی بدخشان به بنای دادستانی ولایت نیز نمایش داده شده است. از طرف مقامات آگاهی نامه را نمایندگان وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیتی ملی، دادستانی کل، دادگاه عالی و حکومت ولایت بدخشان تصدیق کردند. مقامات میگویند این آگاهی نامه ها در شاهدی فراموز ایرگاشف، نماینده جمعیتی بدخشان سپرده شد. بر اساس این آگاهی که نسخه‌اش را تلویزیون بدخشان نمایش داد، از لیدران غیررسمی خواسته شده است که تشکیل و رهبری گروه‌های جنایی، دعوت و جلب جوانان به هدف بی‌ترتیبی‌های عمومی و غصب بنا و انشاءات دولتی، قصداً نیست و نابود کردن مال و ملک، تحقیر نماینده حکومت، اوباشی، قاچاق مواد مخدر و سلاح، سخودکه و راه ندادن به صادر کردن حرکت‌های غیرقانونی بر ضد امنیت دولت و جامعه دست کشند. شرح این جنایت های وزنین و ماده های مربوط به آن فهمانده شد. آنها وظیفه دار شدند که در صورت رعایت نکردن طلبات در نزد قانون جواب دهند، گفته شد در گزارش تلویزیون بدخشان. رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف گفت گپی او در این مورد همان است که 16 اکتبر در جلسه نتیجه گیری از فعالیت ستاد مشترک تامین امنیت در خارخ کرده بود.
بعد گفتن که من روسی که خبر ندارم از این چیزی بود در من برآمد گفت در پرکاتور قطفانان چی که بایدش چی که بیدر.
طالب ایونبکوف یکی از لیدران غیررسمی بدخشان روز 23 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در ملاقات با مسئولان دادستانی ولایت، نمایندگان دادگاه و امنیت و ریاست امور داخلی نیز حضور داشتند. وی گفت
آنها برای جمع‌آوری سلاح به ما تشکر کردند، گفتند که دیگر مشغول کارهای خود باشیم و مقامات کاردار نیست. ما در نوبت خود در دادستانی خواهش کردیم که در مورد پخش خبرها درباره گویا با گروه‌های جنایی شامل بودن ما رادیو پخش کنند، چون ادعای نادرست است. از ما خواستند که به دوشنبه هم رفته در آنجا فعالیت کنیم. تاکید کردند که ما آزاد هستیم. در گذشته هم برای رفتن ما به دوشنبه هیچ محدودیت نبود. خودمان نمی‌خواستیم که برویم. حال در اینجا بودن ما مهم‌تر است و بعداً می‌رویم. بازنشسته هستیم و با مبلغ نفقه زندگی را پیش خواهیم برد.
در ماه سپتامبر امسال در یک سفر کاری، رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی راه اندازی شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند، ولی میگویند که این کارها کافی نیست و باید ادامه یابد.
چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من چشمان من ببین، تو چشمان من ببین، شده های نیش مادر هر، تو چشمان من ببین، تو چشمان من ببین، تو چشمان من ببین، در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
جان بولتون مشاور امنیت ملی پرزیدنت دونالد ترامپ برای انجام مذاکرات به مسکو رفته است. موضوع محوری گفتگوهای بولتون در مسکو مسئله خروج آمریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز میباشد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاد زاده بشنوید. جان بولتون روز دوشنبه 22 اکتبر با سرگی